بوتان.
در این دورانی که به سبب تقدیر من مبتلا به سرطان شدم و ماهای متوالی ممنون ملاقات بودم به علت شیمی درمانی، رفتاری که جامعه با من کرد، جامعه سرطانی با من کرد، واقعا احترام انگیزه. این اتفاق این نشون میده که مردم ایران به عشق پاسخ مثبت میدن.
سلام، تا اینجا 4 اپیزود دکان در خدمت شما بودم و یه دونه دکانچه. توی این مجموعه 5 که منو همراهی کردین به من لطف داشتین و نظرات خودتون رو به من گفتین. من سعی میکنم اپیزودها روز به روز به سلایق شما عزیزان نزدیکتر بشه. راجع به منابع خیلیاتون سوال داشتید. من به اصلی تولید محتوای این پادکست از صورتهای مالی و گزارشات فعالیت‌های هیئت مدیره شرکت‌هاست که در سایت kodal.ir میتونین اونا رو پیدا کنین. منابع دیگه هم که بعضن ازش استفاده میشه سایت رسمی خود شرکت‌ها و سایت اصناف مربوط به شرکت‌هاست. من سعی میکنم بر طبق نظرات شما عزیزان از این به بعد از اعداد گیج کننده کمتر استفاده کنم و توی تلفظ کلمات هم بیشترین سعی خودمو میکنم که کمترین اشتباهو داشته باشم. بی تعارف بهتون میگم منت بر سر من میذارین که منو گوش میدین. دم همتون گرم. من امید هستم و اینجا 5 از پادکست دکانه. با ما همراه باشید. بعد اینکه یکم حوصله‌تون رو سر بردم برسیم به بررسی شرکت امروزم. قبلش بهتون بگم این شرکت برای این انتخاب شد که علاوه بر نقش مهمش در صنعت کشور، مؤسس بسیار جذاب و خستگی ناپذیری هم داشته که در ادامه باهاشون بیشتر آشنا میشه. شرکت بوتان با نماد لبوتان در بورس اوراق بهادار، شرکتی که در سال 1332 تأسیس میشه به همت مهندس محسن خلیلی عراقی و پدرشون. ولی شرکت به شکل امروزی در سال 46 به بهره برداری میرسه. سال 75 هم سال ورود این شرکت به بورس اوراق بهادار بوده. این شرکت در حال حاضر سومین تولید کننده بزرگ آبگرمکن گازی دنیاست. ایده تأسیس این شرکت مربوط به پدر محسن خان میشه. همینجا بگم آقای مهندس خلیلی اصرار دارن که محسن خان صداشون بزنین. ایشون یه سایت هم به همین اسم داره که مجموعه مصاحبه ها و گفتارهای ایشون توی اونجا منتشر شده. پدر محسن خان در خونه های انگلیسی های ساکن جنوب ایران با سیلندرهای گاز مایع روبرو میشه و اونجا بعد از اینکه از کار دولتی دل سرد میشه به فکر پخش و توزیع گاز مایع در ایران میفته. قبل اون آشپزخونه های ایرانی پر از دوده و خاکستر بوده از سوختن چوب و زغال که برای آشپزی استفاده میشده. این شرکت بعد از تأسیس امتیاز توزیع و عرضه گاز مایع رو از شرکت نفت ایران و انگلیس اون زمان دریافت میکنه. حالا میخوایم براتون از زبان خود محسن خان داستان تأسیس شرکت رو پخش کنم.
پدرم از من سوال کرد: محسن، دلت میخواد با من کار کنی؟ گفتم چه کار؟ گفت بیاییم با هم دیگه استفاده از گاز مایع رو در کشور شروع کنیم. گفت هم تو آبادان بودی و کارم روزی دادی و هم من به دفعات آبادان رفتم. منزل مردم در آبادان، منزل انگلیسا، سیلندر گاز مایع است. ما اجازه بگیریم و گاز رو در ایران باب کنیم. گفتم پدر، من هر وقت که به خوزستان رفتم، شبا خوزستان با گازهایی که از چاهای نفت متصاعد میشه همه روشنن. خوزستان روشنه، تمام گازها میسوزه. اگه ما این کارو بکنیم، مصرف گاز در میهن باب میشه. من در خدمت. آمدیم و در سال 32 شرکت بوتان رو ثبت کردیم. پدر پسر، من ویزای تحصیلی گرفتم و که برم سوربن دکترا بگیرم از این ممر استفاده کردیم و پدر پسر اروپا رو مطالعه کردیم که راجع به گاز مایع چه میکنن. بعد به اتفاق رفتیم امریکا. امریکا برادرم تحصیل میکرد، مهندسی میخوند. برادرم سعید مرحوم اولین فردی بود که امریکا تحصیل میکرد. ما رو برد تأسیسات گاز مایع رسانی امریکا رو تا حدی که میتوانست نشان داد. بعد ما رفتیم کالیفرنیا، اونجا بررسی‌های لازم رو کردیم و بعد آمدیم به تگزاس، محل و مرکز و مبدا استفاده از گاز مایع. اونجا به طرف پسر مطالعات اون رو انجام دادیم و به دانشگاه‌های مختلف، به کارخانجات مختلف مراجعه کردیم. تمام مطبوعات سال 1954 اون روز رو در امریکا جمع‌آوری کردیم. فصائل لازم رو هم سفارش دادیم. آمدیم به ایران. پدرم در اون موقع کار بوتان رو به من واگذار کرد. خودش با مرحوم مهندس بازرگان همکاری شروع کرد برای لوله کشی و انشابات آب تهران. اولین مشتری ما یک آقای زرتشتی بود به نام خدا مراد.
خب بعد اینکه حرفای محسن خان رو راجع به داستان تأسیس شرکت شنیدیم، بیایم یه مختصری از محسن خان براتون بگم. محسن خان متولد 5 تیر 1308. اینکه ایشون میگن محسن خان صداشون کنیم، به خاطر اینه که میگن کارگرای کارخونه منو به این اس صدا میکنن و منم دوست دارم جاهای دیگه به من محسن خان بگن. ایشون یه سایت هم به همین اسم داره که مجموعه مصاحبه ها و گفتارهاشون اونجاست و منم صدای ایشون رو از توی این سایت برداشتم. محسن خان فارغ التحصیل الکترومکانیک دانشگاه تهرانن و مؤسس انجمن مدیران صنایع هم هستن. ایشون میگن که من 10 تا تشکل و انجمن رو تشکیل دادم، ولی این انجمن مدیران صنایع رو یادتون باشه چون باهاش کار داریم. ایشون مبتلا به بیماری سرطان میشن که البته بهبود پیدا میکنن و هنوز هم در قید حیاتن. حالا ببینیم کارنامه بوتان در صنعت به چه شکلیه. این شرکت بزرگترین تولید کننده آب گرم کن، شوفاژ و رادیاتور ایرانه. از سال 88 رشد انبوه رادیاتورهای آلومینیومی رو در برنامه خودش میذاره. این شرکت صادرات آب گرم کن به ایتالیا رو افتخار خودش میدونه که از سال 89 به صورت جدی انجامش داده. سهامدارای عمده این شرکت در حال حاضر شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، گروه صنعتی بوتان و شرکت تولا هستند. در حال حاضر ارزش بازاری شرکت 3500 میلیارد تومانه. منظور از ارزش بازار اینه که این شرکت الان چند داره قیمت میخوره. این شرکت از درآمد 625 میلیاردی تو سال 92 به درآمد 6600 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده. این شرکت موفق شده انواع گواهینامه‌های بین‌المللی مثل CE اروپا رو دریافت کنه. تا اینجا همه چی عالی. ولی هر کسی که صورت‌های مالی این شرکت رو یه بررسی ریزی بکنه با نکات عجیبی روبرو میشه. اولین نکته اینه که درست این شرکت توی هیچ سالی توی صورت‌های مالی زیان نساخته، ولی حاشیه سود خالص این شرکت همیشه به جز سال 99 زیر 5% بوده. خیلی حاشیه سود پایینیه. شما فرض کنید در سال 94 این شرکت 630 میلیارد تومان میفروشه و فقط 3 میلیارد تومان سود داده. بیشترین حاشیه سودش هم مربوط به سال 99 بوده که حدود 10% حاشیه سود خالص این شرکت بوده. نکته دیگه ای که بوتان با اون روبروی منابع تأمین مالی شرکت بوده. شرکت اکثر تأمین مالی های خودشو هر ساله یا از تسهیلات کوتاه مدت بانکی استفاده کرده یا از انتشار اوراق بهادار مدت دار از طریق بورس. این که میگم اکثر تأمین مالیشو یعنی بیش از 60% هر ساله همین بوده. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که الان بوتان حدود 3300 میلیارد تومان بدهی داره که بیش از 2900 میلیارد اون مربوط به بدهی های تسهیلات بانکیه که دریافت کرده. بله، الان بوتان 600 میلیارد تومان سود انباشته این سالهای فعالیتشه. ولی کل سود انباشته رو هم که بده این 3300 میلیارد تومان رو نمیتونه پاس کنه. بوتان، تو درسته داری هر سال 20%، 30%، 40% توی فروشت رشد میکنی، ولی از اون ور داری هر سال برای خودت بدهی درست میکنی. اصلا این بوتان انگار عاشق گرفتن وام بانکیه. تو سال 96 بوتان میاد عقل میکنه و این بدهیاشو صفر میکنه. اون وقت به نظر من تأثیرشو توی صورتهای مالی توی سال 99 گذاشت، همون سالی که اتفاقا کرونا هم اومده و صنایع خیلی تحت شها قرار گرفتن. ولی اون سال بوتان موفق میشه 10% سود خالص بسازه. ولی دوباره بعد سال 96 که بدهی های بانکیشو صفر میکنه، دوباره بوتان میره وام میگیره و قرض رو قرض و بدهی رو بدهی برای خودش درست میکنه. نسبت بدهی این شرکت توی سالهای 400 و 401 به بالای 80% میرسه. میدونین یعنی چی؟ یعنی اگر شرکت بیاد هرچی داره و نداره رو بفروشه، باید 80%شو بده برای بدهیاش. ما اینو توی بعضی شرکت‌های دیگه هم می‌بینیم. ازشون هم خیلی نگران نیستیم. چرا؟ چون این بدهی شامل مواد اولیه میشه که به شرکت وارد شده که خب مسلماً تبدیل به کالا میشه و فروش میره یا پیش پرداخت مشتریاش بوده. ولی برای بوتان این بدهی تسهیلات بانکیه. البته میتونین به من بگین حالا خیلی دیگه رفتی بالای منبر و گرفتن تسهیلات زیاد نشانه اعتبار یک شرکته. حالا ایشالله که همینطوره و بوتان هم بالاخره یه جا این بدهیاشو بتونه صاف کنه. تا اینجایی که از بوتان براتون گفتم عجیب نبوده که چطور بوتان رو بعد انقلاب مصادره نکردن، به جرم بزرگ بودن. یادتونه سر لاجوردی ها و شرکت هاشون چه آوردن؟ مثال ماهیگیر دکتر بهشتی رو یادتونه که بهونه‌ای بود برای مصادره کردن صنایع بزرگ به نفع دولت و به اسم مردم. همین داستان ها رو سر محسن خان هم آوردن. برای گرفتن بوتان پرونده ها درست کردن. محسن خان در دانشگاه با مهندس بازرگان انجمن اسلامی دانشگاه ها رو تأسیس میکنه و با مهندس صحابی هم از طریق همین انجمن ها و تشکل ها رفاقت داشته. از محسن خان میپرسن این ایده ملی کردن صنایع کی پیگیری کرد و چه کسانی باعث شدن؟ طبق گفته های بقیه مدیران، محسن خان هم معتقده دکتر بهشتی نقش اول رو تو این داستان داشته و مهندس صحابی و مهندس بازرگان هم به این اتفاق ملی شدن کمک کردند. هرچند خود آیت الله خمینی نظر دیگه ای داشته. محسن خان میگه اتفاقا بیشترین کسی که براش داستان درست میکنه خود مهندس صحابی بوده که البته گویا در ادامه راه برای نجات بوتان به محسن خان کمک کرده. محسن خان تا سال 80 در حال آمد و شد به دادگاه های انقلاب بوده و 245 بار به دادگاه مراجعه میکنه برای حفظ کارخونه خودش، تا اینکه ایشون رو محکوم میکنن به واگذاری 1/5 کارخونه خودش به دولت به اسم خمس اموال. محسن خان برای جلوگیری از ملی کردن صنایع به همراه عده دیگری از مدیران صنایع بزرگ انجمن صنایع ایران رو تأسیس می‌کنند و تعدادی از صنایع بزرگ از جمله بوتان به وسیله پیگیری‌ها و حمایت‌های این انجمن نجات پیدا می‌کنند.
من شاگرد فداکار و وفادار مرحوم مهندس بازرگان بودم و زیر نظر اون انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران رو ایجاد کردیم و هم دانشجویان مسلمانی بودیم، همه مسلمان بودند، ولی ما انجمن اسلامی داشتیم زیر نظر مهندس بازرگان و در این حال یار و خدمتگزار و چاکر نهضت ملی، جبهه ملی، مرحوم مصدق عزیزم بود. بعد از انقلاب برای من مشکلات بسیار زیادی درست شد و من رو 245 بار به دادگاه برای بازجوی بازپرسی و محاکمه دعوت کردند. شاید که کل این اتفاقات از اوایل انقلاب تا 22 سال طول کشید و من خیلی رنج کشیدم. پرونده درست شد که دو تا کلاسور بود گویا علیه من و من رو 245 بار به بازپرسی در جاهای مختلف ایران برد. مرحوم موسوی اردبیلی بالاخره منو 400 محاکمه کرد و تقریبا سوالاش که تمام شد گفت خلیلی تو گربه مرتضی‌علی هستی، از هر ور که ولت میکنم 4 دست با میای پایین، از به حساب دبیر شورای عالی قضایی، اسمش الان یادم نمیاد، نمیدونم، آقای نقوی بود یه هم نقیبی بود یه همچی اسمی داشت، مرد با شرفی بود. گفت من با این خلیله چی کار کنم؟ گفت محکومش کنید که بوتانی دگر بسازد. این عبارتی بود که این عزیز گفت، یعنی باید برم الان پاشه ببوسم. یکی از جرمای من این بوده که این شرکت توسعه پیدا کرد، یکی از جرمام بوده که مالیات کم داده نداد، یکی از جرمای من این بوده که من عضو گروپ شاهنشاهی بودم. گروپ شاهنشاهی همین الان فعلی اینجا الان هست و به حساب نمایشگاه تهرانه. بلدی نمایشگاه تهران دیگه. عضو اونجا بودم. یه ورزشگاهی بود که میرفتم ورزش میکردم. من گناه من بود که من اصلا طرفدار مصدق بودم، شاگرد بازرگان بودم، راه بازرگانه میرفتم. یه همچین آدمی نمیدونه که نوکر شاه باشه. بعد از مصدق، از رفتار شاه من میگریستم. خلاصه در زدون ندم. منو محکوم کردند به پرداخت خمس. این البته جرم نیست ها، خمس گفتن تو خمس ندی، بی خمست بده، ما خمس مجموعه رو 20% کل هستی رو دادیم.
من تا الان دو بار گفتم محسن خان یه سایت داره که مصاحبهاش اون توه. اگر من بخوام کل مصاحبهاش رو تو پادکستم بذارم، باید 5 تا اپیزود به حرفای محسن خان اختصاص بدم. اینجا سعی میکنم خیلی مختصر و کوتاه یه سری چیزا رو براتون بذارم. ولی وقتی آدم پای صحبتای این آدم میشینه، میبینه ای دل غافل، چقدر بعضی از آدما یه جور دیگه دارن دنیا رو نگاه میکنن. شاید ما الان تمام هدف زندگیمون و دغدغه‌مون این باشه که مثلا یه پولی دستمون بیاد و بریم ماشینمون رو عوض کنیم، یا بلند شیم بریم فلان سفر، یا هزار تا کار دیگه این مدلی. ولی انگار بعضی از آدما مخشون یه جور دیگه است، یه جور دیگه کلا دارن فکر میکنن. شاید اگر برای من و تو یه مشکل بیمه یا مالیات درست بشه تو این مملکت، خیلی زود از کارمون دل سرد میشیم و عزم رفتن میکنیم. بعضی از آدما انگار دنده هاشون پهنه، انگار عین بولدوزر فقط ساخته شدن که برن به جنگ مشکلات، که اون چیزی رو که میخوان به دست بیارن و درست کنن و خلق کنن و نگهشون دارن. این آدمو 245 بار در عرض 20 سال بردن دادگاه و آوردن به جرم اینکه چرا شرکت و کارخونه تو بزرگتر از یه حدی شده. خیلی از آدما برعکس ذهن غالب ما دنبال خلقن، دنبال ساختنن، فارغ از اینکه اتمسفر جامعهشون چقدر داره متفاوت فکر میکنه. خیلی از آدما برعکس ما دنبال یه چیزای بیشتری از دغدغه خونه و ماشین و زن و زندگی هم. این آدم هنوز توی 93-4 سالگی دنبال ساختن و خلقه و بنیاد توسعه صنعتی رو تو سن 93 سالگی تأسیس کرده.
برای مرحوم مصدق مشکلات بسیار زیاد درست کردند و بسیاری از یارانش ازش سوا شدن. حزب توده‌ام نهایت دشمنی و کم لطفی رو در حق مرحوم مصدق می کرد، تا اینکه بالاخره نفت ملی شد و شاه با حمایت امریکا بالاترین فشارها رو به مرحوم مصدق آورد و تا اینکه 28 مرداد 32 خانه مصدق رو غارت کردند و کودتا علیه مصدق شد و من همون موقع در خیابون کاخ فرستاده فعلی در منزل مصدق بودم. به چشم خود دیدم که ایرانی‌های عزیز و نه امریکایی و نه انگلیسی و نه غیر به راهبری شعبان بیمخ منزل مرحوم دکتر مصدق عزیز رو غارت کردند و می بردند و تمام وسایلش رو بردند، خودش هم بردند زندان. در اون روز تمامی شهر تهران بعد از ظهر بود، تعطیل بود و تانک ها شهر اشغال کرده بودند. من پیاده گریه کنان از در منزل مصدق عزیز آمدم تا خیابون دربند و کوچه خلیلی منزلمون. در آبا خودم فکر کردم، گفتم محسن به چشم خودت دیدی با مصدق چه کردند؟ اینا همشون ایرانی بودن، با عقل در حقیقت 24-5 سالگی اون موقعی خودم به این دلتری رسیدم با کشور عقب مونده کم اطلاع کم سواد نمیشه ایرانی موفق ساخت.
بعضی از محققین معاصر سرمنشأ مشکلات امروز ایران رو نه از انقلاب 57 بلکه از کودتای 28 مرداد 32 میدونن و معتقدند اگر اون اتفاقات در اون عصر شوم 28 مرداد نمیافتاد، جریانات حتی به سمت انقلاب 57 هم پیش نمیرفت و شکل امروزی ایران به گونه دیگه ای رقم میخورد.
وقتی که مصدق نفت رو ملی کرد، من برای ایران خندیدم. و وقتی که مصدق به وسیله شاه مصادره شد و از کاربرش داشتند، برای مصدق گریه کرد، برای
12 میلیون خانوار ایرانی در حال حاضر عضو گروه صنعتی بوتانن. شرکت بوتان خودشو دوستدار محیط زیست میدونه و میگه با کاهش مصرف انرژی که حاصل محصولاتش بوده تونسته به محیط زیست کمک کنه. یه کار مهمی که تو کارخونه داره انجام میده تصفیه آب ورودی که سختی 1200 میلی گرمی داره و اون رو تبدیل به سختی 11 میلی گرمی میکنه تا در دستگاه‌ها و خط رنگ ازش استفاده کنه. علاوه بر این دورریز آب رو هم تصفیه میکنه و آب مورد نیاز فضای سبز کارخونه خودشو از اونجا تأمین میکنه. بوتان از سال 96 هم کروم 3 ظرفیتی رو برای حفاظت از محیط زیست جایگزین کروم 6 ظرفیتی کرده. بوتان از سال 92 همکار سازمان استاندارد ایران هم بوده. در سال 95 نماینده انحصاری بوش ترمو تکنولوژی در ایران میشه و قرارداد همکاری استراتژیک با شرکت بوش تجارت پارس که شرکت تابعه خود بوش آلمانه رو امضا میکنه. از سال 96 آغاز تولید و فروش محصولات شرکت بوش رو هم داشته، ولی من جایی ندیدم این تولید و فروش ادامه پیدا میکنه یا نه. بنیاد نیکوکاری مهر هم متعلق به بوتانه که حدود 800 زن سرپرست خانواده رو حمایت میکنه و محسن خان هم در تأسیس محک شرکت داشته. بیایم ریسک های صنعت رو در گزارش فعالیت هیئت مدیره بررسی کنیم. مهمترین ریسکی که بوتان اونو متوجه خودش میدونه رکود بازار مسکنه. توی سال 94 میگه رکود صنعت ساختمان باعث رکود حدوداً 100 صنعت وابسته به اون میشه و این باعث فلج شدن اقتصاد کشوره. سال 98 میگه دیگه بازار مسکن کشش رشد قیمت بیشتری رو نداره و نتیجه اون کاهش سرمایه گذاری در صنعت ساختمانه. حالا بیایم ببینیم این تحلیل بوتان درست بوده یا نه. نمودار 10 ساله قیمت دلاری هر متر مربع آپارتمان در تهران رو که نگاه میکنیم میبینیم که در سال 90 سقف دلاری قیمت مسکن با قیمت میانگین 1800 دلار زده شده. از اون به بعد قیمت دلاری مسکن رو به کاهش میذاره و توی رکودی که گزارش فعالیت هیئت مدیره در سال 94 به اون اشاره داشته، قیمت مسکن حدود 1200 دلار در هر متر مربع بوده و این قیمت تا سال 96 ادامه پیدا میکنه. در سال 97 قیمت دلاری مسکن به حدود 600 دلار در تهران سقوط میکنه و در سال 98 هم که بوتان میگه بازار دیگه کشش رشد قیمتی بیشتری نداره، قیمت هر متر مربع به حدود 1100 دلار میرسه. یعنی این شرکت اومده یه بازه 4-5 ساله رو بعد سقفی که قیمت مسکن تو سال 90 زده بوده رو مد نظر قرار داده و معتقد بوده که قیمت مسکن دیگه کشش رشد قیمتی بیشتری رو نداره. بنابراین این صنعت جذابیت خودشو برای سرمایه گذاران از دست داده یا چون داره جذابیتشو از دست میده، صنایع وابسته به این صنعت که شامل 100 صنعتن دوچار مشکل شدن و این مشکل ادامه دار خواهد بود. حالا نشون به اون نشون که قیمت مسکن از دی ماه 99 روند صعود دلاریشو شروع کرده و الان که توی آبان 1402 هستیم، قیمت مسکن باز هم نزدیک به سقف 10-12 سالشه و احتمالاً این سقف 1800 دلاری رو خواهد زد. پس در گزارش فعالیت هیئت مدیره بوتان یک رکود 4-5 ساله رو خواسته تعمیم بده به اینکه این بازار کلن دیگه کشش رشد قیمتی نداره. حالا من نظر خودم میدم. به نظر من قیمت مسکن پتانسیل رشد بیشتری رو از لحاظ دلاری داره و اگر اجازه این رشد داده بشه، اتفاقا برای اقتصاد ایران و حتی برای مردم هم بهتره. این اتفاق یه ولی داره. ولی اون اینه که دولت باید هزینه های مالکیت رو افزایش بده و از اون ور شروع کنه به اصلاح قراردادهای بلند رهن و اجاره و پرداخت تسهیلات بانکی مناسب به مستاجرین. بحث این داستان خیلی مفصله، شاید توی اپیزودهای دیگه راجع بهش با هم صحبت کنیم. ریسک دیگه‌ای که بوتان داره بهش اشاره میکنه افزایش قیمت دلاره که سبب میشه مردم در بانک‌ها سپرده گذاری نکنند یا سپرده‌های خودشونو بردارن و به سمت بازارهای طلا و دلار ببرن. این باعث عدم توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنایع میشه و صنایع با مشکل تأمین نقدینگی و رکود مواجه میشن. در گزارش فعالیت هیئت مدیره این 10-12 ساله اخیر بوتان هم اشاره به تحریم‌ها و سیر مذاکرات شده. همون جوری که میدونین ایران همیشه به نوعی بعد از انقلاب و حمله به سفارت امریکا تحریم بوده. ولی از سال 89 این تحریم ها به لطف سخنرانی های بی سیاست مدارانه احمدی نژاد شکل جدیدی به خودش گرفته و مملکت رو سالهاست که درگیر خودش کرده. تو سال 93 بوتان خیلی امید به مذاکرات داره. میگه در این سال درآمدهای دولت خیلی کاهش پیدا کرده. علت اون رو کاهش درآمدهای نفتی اعلام میکنه و میگه علاوه بر این که دولت در میزان صادرات نفت با مشکل روبرو شده، قیمت نفت هم به یک باره بعد 5-6 سال از بالای 83 دلار به 40 تا 60 دلار کاهش پیدا کرده. پس دولت هم چشم امید داره با اجرای برجام بتونه کالاهای دیگه‌ای صادر کنه و درآمدهای خودشو افزایش بده. بوتان در سال 93 داره اخطار میده که امیدواریم زودتر تکلیف معلوم بشه، چون صنایع در حال حاضر بلا تکلیفند و به نوعی همه به جای اینکه بتونن برای صنعت خودشون برنامه ریزی کنن، منتظرن ببینن چه اتفاقی میفته. میگه توافق برجامی اگر انجام بشه، منجر به رشد اقتصادی 5-6% کشور میشه. در گزارش سال 94 هم همین نکاتو میگه و اینو هم اضافه میکنه که از سال 86 به بعد قدرت خرید خانوارهای ایرانی روندی نزولی داشته و رکود بیشتر در سالهای 91 و 92 منجر به کاهش 15% درآمدهای ملی شده. با کاهش درآمدهای دولت به عنوان بزرگترین متقاضی صنایع، خب به تبع اون صنایع هم دچار مشکل شدن. سال 94 17 محصول منتخب صنعتی با رشد منفی روبرو شده. یادمون هم باشه تو سال 94 حاشیه سود بوتان 0.4% میشه، یعنی 631 میلیارد تومان فروش میکنه و فقط 3 میلیارد تومان سود میسازه. بوتان در سال 94 هم امید به مذاکرات داره، ولی میگه نحوه اجرای برجام بر اساس زمانبندی خاص و اقدام متقابل باعث رکود بیشتر تو بازارها شده. بوتان سال 95 تونست نماینده انحصاری بوش ترموتکنولوژی بشه. میگه هنوز در صنعت از برجام چیزی ندیدیم و دوباره امید بسته به سال 96 برای بهتر شدن اوضاع و وعده رشد 5-6%. جالبه دیگه تو فعالیت هیئت مدیره سال 96 انقدر تأثیری از اتفاقات و اخبار ندیده، امید خودشو به صورت کامل از سال 97 برداشت. سال 97 پوتان رشد خوبی میکنه و فروش 1428 میلیاردی رو ثبت میکنه. برای سومین سال پیاپی هم صادرکننده نمونه کشور میشه که 59 میلیارد تومان صادرات داشته. یادتونه این شرکت چقدر امیدوار به بهبود اوضاع کشور بود؟ دیگه کار به جایی رسیده که در گزارش سال 97 معتقده که در سال 98 ایران با رشد منفی اقتصادی هم مواجه میشه و دیگه کاملا امیدشو از روند مذاکرات برجام و بهبود اوضاع برداشته. سال 98 هم اقتصاد ایرانو با کاهش سطح تولید ناخالص معرفی میکنه و میگه افزایش شدید رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش درآمد سرانه هم داشتیم. اگر یادتون باشه سال 98 بود که میگه بازار مسکن دیگه کشش رشد نداره، پس صنایع مرتبط با مشکل روبرو میشن که البته دیدیم این پیشبینی بوتان اشتباه حساب در اومد. اخیراً مد شده که در اقتصاد ایران از تراز منفی تجاریش صحبت میکنن، ولی این نکته رو بوتان در سال 99 بهش اشاره کرده بود که تراز تجاری ایران منفی شده و در پی این سالها همواره خروج سرمایه رو از ایران شاهد بودیم و گفته که این مهم فقط با افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران میتونه بهبود پیدا کنه. همون جوری که قبلا هم گفتم، بوتان از روند مذاکرات کاملا ناامید شده و گفته که برای تأمین مواد اولیه کارخونه خودش تولیدات داخلی رو جایگزین کامل مواد وارداتی کرده. توی گزارش فعالیت هیئت مدیره سال 1401 هم میگه اصلاً اوضاع 1402 رو امیدوار کننده نمیبینه و علاوه بر همه مشکلات گذشته افزایش هزینه های کارگری رو هم به مشکلات خودش اضافه میکنه. بقیه ریسک های صنعت رو مثل ریسک افزایش قیمت فلزات و افزایش قیمت حامل های انرژی رو دیگه بعد اینکه این سالهای اخیر اینقدر ریسک های دیگه بالا رفته خیلی کم رنگ بهشون اشاره میکنه. بعد از خوندن این گزارشات من به این واقف شدم که علاوه بر تحریم که صنایع تحت تأثیر قرار داده تو این چندین و چند سال، این روند بلا تکلیفی برجام و عدم قدرت برنامه ریزی درست و تصمیم گیری برای آینده اقتصاد ایران و پیشبینی پذیر نبودنش اوضاع رو برای صنعتگرا و سرمایه گذارا سختتر و سختتر هم کرده بوده. فرض کنید الان در کشور یک فرد خلاقی ایده ای داره، ولی به علت هزینه هایی که برای اجرای اون ایدهش نیازه این ایده رو نمیتونه عملی کنه و احتمالاً خودش هم برای امرار معاش مشغول کارهای دیگه ای میشه. اگر کشور سودای رشد اقتصادی و صنعتی شدن رو داره، باید سیستم بانکی کشور رو موظف کنه به فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای کارآفرینان واقعی.
دهه چهل بانک توسعه صنعتی تأسیس شد که مرحوم خردجو ادارش میکرد. این بانک به موازات بانک اعتبارات صنعتی درست شد و به طرح‌های جدی صنعتی کردن کشور کمک‌های مالی اساسی میکردند. بوتان مرهون این اقدامات صنعتی کردن کشور بود که اگر کمک های مالی و فاینانسینگ بانک های آن زمان نمی بود، بوتان یقین نمی تونست این اقدامات گسترده خودش رو عملیاتی کن. ما مدیون فعالیت های دوران دهه چهل صنعتی کردن کشور هستیم.
محسن خان بنیانگذار صنعت گاز ایران تشکل‌گرایی رو یکی از راهکارهای بهبود شرایط کشور و پیشبرد مقاصد صنعتی و اقتصادی میدونه.
از بدایت انقلاب با اتاق ایران همکاری‌های بسیار سنگینی رو داشتم که سالیان دراز عضو هیئت رئیسه اتاق ایران بودم. به موازات این اقدامات تشکل‌های مختلفی رو با کمک همکاران پایه‌گذاری کردیم که این تشکل‌ها اکثراً صنعتی یا صنعتی اقتصادی بودند که تعداد اینها شاید نزدیک به 10 تشکل مختلف باشه که همه فعالند و همه در راه توسعه اقتصادی کشور کار میکنند. وقتی شما برای مردم یه مسیر در حد محتومی رو تعیین میکنین، دیگه تحول اتفاق نمیفته، تکامل اتفاق نمیفته. دولت ها تصور بکنن که اعتقادشون و اطلاعشون بیشتر از افراد جامعه است، خودشونو خیلی ممتاز میدونن و عقل کل میدونن و خیلی دوست دارن که چرخ از اول اختراع کنن. تشکل ها بهترین واسطه بین مردم و دولت هستند. تشکل ها آگاهند که چگونه نظرات مردم رو جمع بندی کنند و در قالب هایی تدوین کنند که قابل تلفیق با اقتصاد کلان باشه. تشکل ها زمان دولت رو بلدن و گفتار مردم رو و خواسته های مردم رو به زبان دولت ترجمه میکنند و تفاهم زیبای تلطیف شده ای رو بین مردم و دولت ایجاد میکنند و زحمات دولت رو به نفع شایسته کم میکنند.
همین الان اگر تو سایت شرکت بوتان برید، لیست قیمت محصولات بوتان رو میتونین پیدا کنید. در انتهای این لیست نوشته در صورت هر گونه مغایرت قیمت، حق پیگیری از سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص فروشنده متخلف برای مشتریان محفوظ است. بوتان موظف پذیرفتن قیمتگذاری‌های سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگانه. قیمتگذاری دستوری همون چیزیه که محسن خان در سال 53 به دولت اخطار داده بود که در صورت ادامه این روند انقلابی در ایران شکل میگیره.
من قبل از انقلاب عضو سندیکای صنایع لوازم خانگی بودم که اعضای اون اعضای سندیکا اون تا اونجا که من یادمه اینا بودن، هیئت مدیرشون مرحوم حکیم نژاد، مرحوم حاج برخوردار، مرحوم الغانیان و نمیدونم آکشوتی زنده است یا مرده است که لبنانی بود و مهندس ارجمند نمیدونم زنده است یا مرده است، الان ایران نیست، همین به حساب پایگذار کارخانج ارج اینا بودند و صاحب کارخانه فیلور که من الان اسمش یادم رفت اونم بود، منم جوان ترین فرد اونا بودم. وقتی که شاه آمد سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و این حرفا رو درست کرد و قیمت ها رو کنترل قیمت ها رو درست کرد، من گفتم که راهی رو که شاه داره میره باعث سقوط خودش میشه و باعث از بین رفتن بخش خصوصی ایران میشه. کنترل قیمت ها، حمایت از مصرف کننده، این حرفا به حساب دیدگاه غلطیه. باید قیمت رو عرضه و تقاضا واگذار کنه. من اینو به خدای لاشری کردم، گفتم راهی رو کشاد داره میره منتهی به انقلاب میشه.
سال 53 گفت.
53 گفت. الهانیان خدا بیامرز در من گفت خلیلی، ما اهل سیاست نیستیم، حرفای سیاسی رو اینجا نزنید. آقای چیز گفتم کارخونه کی گفتم؟
سیلور
بل
فیلور
فیلور در اومد گفتش که به من با یه قیافه نگاه کرد و بسیار مثل که من نوکر پدرشم، نمیدارم زنده است یا مرتضی، یه عبارت گفت که مثلا شبیه این بود که خلیلی این فضولی ها به تو نایمده، یه همین چیزی. خدا بیامرزش. حکیم نژاد در من گفتش که آقایون حرفای این جوان رو گوش کنین، این میفهمه خیلی چیزا. من اومدم کاری که کردم گفتم شماره نمیشه با تو کاری کرد، با بودجه پول خودم یک گروه کارشناس فرستادم به اروپا، 5-6 مملکت مورد مطالعه قرار دادیم، به این نتیجه رسیدیم که در سال 53 اروپا، صنعت اروپا، اقتصاد اروپا، نرخ و قیمت ها آزاده و صنعت اروپا مردم رو به قیمت که دلش میخواد میفروشه جنسشو، مردم رو استثمار میکنه به نفع صادرات، صادراتشو با زیان میفروشه. این خلاصه پیام من بود برای همکارانم که هیچ کدوم گوش نکردن. برادر منو محکوم کردن به 6 ماه زندان که اجاق به حساب پیکنیکو که من طراحی کرده بودم اینو به قیمت 15,000 زیادتر فروخته بود.
نیروی عشق یکی از عواملیه که محسن خان اونو برای موفقیت خودش برمی‌شماره. سر داستان ملی کردن صنایع علاوه بر فشارهای دولت، کارگران صنایع هم علیه مدیران خودشون شوریده بودند. ولی محسن خان تعریف میکنه که من جلسه با نماینده های کارگران گذاشتم و وقتی برای همه کارگر رو صحبت میکردم که اگر شما منو نخواین من میرم، یه دفعه دیدم جمعیت یک صدا محسن خان میگن و من هم تونستم موندگار بشم. خاطره از محسن خان از زبان غلام حسین شافعی رئیس سابق اتاق بازرگانی رو بشنویم از زمانی که در بوتان کار میکرده.
و ایشون جمله‌ای که من از این شنیدم این بود که نیرومندترین عاملی که بر اعمال ما اثر دارد نیروی عشق است، نه نیروی اندیشه. و وظیفه مدیران این است که تدبیری بجویند تا کارکنان به میل خود و به دست خود و به رغبت خود کارها رو به بهترین نفع انجام بدن. روزی آقای خلیلی به مشهد تشریف فرما شده بودند، من با راننده ای از کارکنان بوتان در حضور ایشون پرخاش کردم. ایشون به من گفتن که فلانی این پرخاش رو کردی، این راننده از این انبار که عبور کرد دیگه تو نیستی، با 4 دنده ناجور به این ماشین دادن برای تو هزینه خیلی زیادی درست خواهد کرد، پس با این نوع برخورد سازمان تو بهبود پیدا نمی کنی، روش دیگری رو برای بهبود سازمان انتخاب کن. و این واقعا برای من خیلی درس بزرگی بود و سعی کردم که این توصیه رو همیشه به کار ببریم.
راز ماندگاری شرکت خانوادگی بوتان که الان تحت مدیریت نسل سومشه رو از زبان محسن خان بشنویم.
بودان رو علم، فرهنگ، عشق توضیح داد. من و یارانم، برادرانم، پدرم دیناری پول حرام نخوردیم. اعتقادم همیشه این بوده که هرچه میسازیم برای مردم عمرا کار بکنه و الانه شما در منزل خیلی ها وسائل ما رو میتوانید پیدا کنید که 50 ساله داره کار میکنه. من وظیفه اخلاقی داشتم، معتقد بودم که اول مصلحت های مردم و میهنم و بعد منافع شرکا. من عاشق مردم بودم، ما عاشق مردم بودیم. شعار پدرم این بود: خاک پای مشتری تودیای چشم ماست. ما نوکر مشتری بودیم همیشه. مشتری مداری از جمله وظایف ما بود. من به شما بگم بعد از 70 سال مدیریت من فقط یک بار از یک مهندس نشنیدم.
در این دورانی که به سبب تقدیر من مبتلا به سرطان شدم و ماهای متوالی ممنون ملاقات بودم به علت شیمی درمانی، رفتاری که جامعه با من کرد، جامعه سرطانی با من کرد، واقعا احترام انگیزه. این اتفاق این رو نشون میده که مردم ایران به عشق پاسخ مثبت میدن.
این بود 5th از پادکست دوکان. من یک کانال تلگرام به همین اسم هم دارم که اگر دوستانی به اپلیکیشن های پادکست دسترسی ندارن اونجا بتونن منو همراهی کنن. خیلی ممنون که منو تا اینجا تحمل کردید. منو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.